سلام، این سومین قسمت از پادکست چرخ و سفره و من حمید سلطان آبادیان در این پادکست خاطرات روزانه سفری یک ساله با دوچرخه به 11 کشور آسیایی رو برای شما تعریف میکنم. در قسمت‌های قبل ماجرای چگونگی شکل گرفتن و اجرای این سفر و خاطرات دو روز اول سفرمون رو برای شما تعریف کردم. در این قسمت خاطرات 4 روز بعدی و شروع رکاب زدنمون در جاده دهلی با آگرا رو از روی دفترچه خاطراتم برای شما خواهم خوند. ممنونم از اینکه هم سفر و همراه چرخ و سفر هستید. دوشنبه 12 دی ماه 1390، روز 4 دهلی. ساعت 10 صبح بیدار میشیم. هر سه خوشحالیم که این اتاق بی پنجره رو ترک میکنیم. میخوایم دوش بگیریم که به خاطر سرد بودن آب به شستن سر اکتفا میکنیم. دیشب متصدی مسافرخانه گفت فردا صبح آب حمام گرمه و حالا میگه نه، شبها آب حمام گرمه و تون تون سرتگون میده و نهی نهی میکنه. البته جایی هم به نام حمام تو این مسافرخانه وجود نداره و شلنگ آبی از سقف آویزونه که به اصطلاح به اون دوش میگن. وسایلمون رو جمع جور میکنیم و اتاق نمدار و دوست نداشتنیمون رو تحویل میدیم. وقتی کیفهای خودم رو روی دوچرخه نصب میکنم، متوجه میشم اون یکی کیفم که به چرخ بسته شده بود تقریبا خالیه و بعد که بازش میکنم میبینم بله، سه دست لباس ویژه دوچرخ سواریم رو بردن. وقتی موضوع رو به مسافرخانه دار اطلاع میدم به سبک هندی سری تکون میده و میگه باید همه چیز رو میبردین داخل. بیرون از اتاق جزو قلمرو محافظت شده نیست. منم براش سری تکون میدم که باشه، دم شما گرم. رکاب زنان در میان بوق‌های سرسام‌آور و خیابان‌های همیشه شلوغ دهلی راهی خانه فرهنگ می‌شیم. ساعت 12 می‌رسیم به مقصد. یک نفر به نمایندگی از سمت رایزن فرهنگی ایران به استقبالمون میاد و ما را به داخل راهنمایی میکنه. به ما میگن که از موعد و زمان دقیق اومدن شما بیخبر بودیم وگرنه نمیذاشتیم این دو سه شب بهتون سخت بگذره. نهار میخوریم و در مورد برنامه شروع سفرمون با رایزن فرنگی صحبت میکنیم. برنامه به این صورت میشه که فردا صبح یک نشست خبری با اصحاب روزنامه و رادیو تلویزیون برگزار کنیم و خبر شروع سفر یک ساله رو اعلام کنیم و روز بعد سوار بر دوچرخه راهی جاده ها بشیم. اتاقی در ساختمان فرهنگ در اختیارمون میذارن که در اون به اینترنت هم دسترسی داریم. از این فرصت استفاده میکنم برای نوشتن اتفاقات همین دو روز در وبلاگمون و چند ایمیل میفرستم برای دوستان و خانواده. کارمندان ایرانی خانه فرهنگ در ساختمان‌هایی که در محوطه داخل خانه فرهنگ ساخته شده زندگی می‌کنند و اینجا مثل یک شهرک کوچک ایرانی نشینه. تا دیر وقت از اینترنت پرسرعت و رایگانی که در اختیارمون قرار گرفته استفاده کامل رو می‌بریم و به فردای پرکارمون فکر می‌کنیم. سه‌شنبه 13 دی ماه 1390، روز 5 دهلی. دیشب اصلا خوب نخوابیدم. داخل اتاقی که در اختیارمون قرار گرفته بود پر از پشه بود و تا صبح صدا و نیش اونها خواب رو بر هر سه نفرمون حروم کرده بود. ساعت 8 صبح صبحونه رو در دفتر رایزن فرهنگی صرف میکنیم. یک ساعت بعد از واحد مرکزی خبر صدا و سیمای ایران و خبرگزاری ایرنا یک گزارش تصویری از ما تهیه میکنن. هر سه سوار بر دوچرخه ها تا دروازه هند رکاب میزنیم و در طول این مسیر از ما تصویر برداری میشه. ساعت 3 بعد از ظهر نشست خبری با گزارشگران 12 روزنامه و 2 شبکه تلویزیونی هند برگزار میکنیم. جالبه که بعضی از گزارشگرها سوالاتشون رو با زبان فارسی و به لهجه هندی از ما میپرسن. سوالاتی پیرامون هدف سفر، مقصد، زمان و مسیر. بیشتر سوالات رو من و فرید جواب میدیم و محمد خیلی کمتر صحبت میکنه. من هدف سفر رو رسوندن پیام صلح و دوستی و لبخند ایرانی ها به مردم کشورهای مسیر و ثبت عکس از مشترکات فرهنگی و معماری این مسیر عنوان میکنم. بعضی از گزارشگرها به زبان انگلیسی و بیشتر اونها با زبان اردو و هندی سوالاتشون رو مطرح میکنن. بعد از این نشست 2 ساعته چند عکس به یادگار میگیریم و جلسه ختم به خیر تمام میشه. تصمیم میگیریم بریم بیرون از ساختمون و گشتی در شهر بزنیم. امروز ویزاهای کشور بعدی مسیرمون یعنی بنگلادش هم به دستمون میرسه و خیالمون از این بابت راحت میشه. قدم زنان در خیابونهای دهلی چرخ میزنیم که یک گاری فروش خوراکی نظرمون را جلب میکنه. صاحب گاری در ظرفی چدنی و بزرگ چیزی شبیه کتلت رو در روغن سرخ میکنه و در ظرفهای یک بار مصرفی که از برگ درخت درست شده میذاره و سس پر ادویه‌ای هم کنارش هست که حسابی تنده. نفر یکی از این کتلت ها میخوریم. ترکیب اصلی این کتلت ها سیب زمینیه. تند و داغ و سوزان. باید همین روزهای اول مذاقمون رو به این سبک غذاها عادت بدیم تا معده هامون یهو دچار شوک نشن. حضور سگ و سنجاب و موش و میمون و گاو و کلاغ و کبوتر که در میون آدم‌ها بدون ترس و نگرانی زندگیشون رو می‌کنن از دیدنی‌های شهر دهلیه. هندی‌ها احترام ویژه‌ای به محیط زیست و درختان و همینطور حیوانات می‌ذارن. خیلی از ظرف و ظروف یک بار مصرف اینجا از برگ درخت‌ها یا سفال درست شده و مردم خیلی کمتر از پلاستیک و مشتقاتش استفاده می‌کنن. هنوز دست به دوربین نشدم و فقط با دوربینی که همیشه دور گردنمه چند ویدیو کوتاه و چند عکس یادگار ثبت کردم. بعد از یک پیاده روی طولانی که تا شب طول میکشه به محل اقامتمون برمیگردیم. وسایل رو از توی کیف‌های دوچرخه می‌ریزیم بیرون و یک چیدمان مرتب و دوباره رو انجام میدیم. الان ساعت 2 نصف شبه. فرید خوابیده و محمد داره توی دفترچش چیزی یادداشت میکنه. امشب همپشه‌ها در پیرامون ما در حال چرخش و گردش و مهیا شدن برای حمله شبانه هستند. چهارشنبه 14 دی ماه 1390 روز ششم دهلی. امروز صبح یکی از کارمندان خانه فرهنگ اهل و عیالش رو به خونه دوستاش فرستاد و خانه خودش رو در اختیار ما قرار داد که از حمامش استفاده کنیم. اول فرید و بعد محمد و بعد هم من رفتیم و تن و بدن رو از غبار این چند روز آغازین سفر پاک کردیم و تر و تازه شدیم. بعد از چند روز دوری از آب داغ این حمام حسابی به هم چسبید. لباس هامون رو هم در این فرصت شستیم که در روزهای آینده معلوم نبود آیا همچین فرصتی گیرمون خواهد اومد یا نه. امروز روزنامه‌های محلی گزارش و عکس و خبر ما رو چاپ کرده بودند و شبکه سحر هم یک گزارش 10 دقیقه‌ای از ما پخش کرد. امروز آخرین روز ماندگاری ما در دهلی بود و فردا صبح باید پا بر رکاب شد و از شهر خارج بشیم. زمان محدودی برای رسیدن به کشور بعدی داریم و مسیرمون هم بسیار طولانیه. عصر به آرامگاه شاه همایون یا همایون تام میریم. همایون دومین پادشاه از سلسله گورکانیان هنده. آرامگاه همایون اولین باغ ایرانی ساخته شده در شبه قاره هنده. این همایون شاه 15 سال به دربار ایران پناهنده شده بود که به کمک شاه تحماس به اول به هند برگردونده میشه و بعد از چند ماه هم به طور مشکوکی میمیره. آرامگاه همایون یک باغ وسیع و بسیار زیباست که شباهت زیادی به چهارباغ اصفهان داره. محوطه پیرامون آرامگاه یک باغ خیلی زیباست که طاووس و آهو و سنجاب و میمون و سگ و مینا در فضای مهالود و رویایی اون برای خودشون آزادانه در حال گشت و گذارند. هر کدوم از ما به تنهایی مشغول قدم زدن و عکاسی و تماشا میشیم. سعی میکنم بیشتر از این که درگیر دوربین و ثبت عکس باشم، خلوت کنم، تماشا کنم و از لحظات آمیخته با مه و صدای پرندگان لذت ببرم. حالا کم کم دارم هند عزیز رو پیدا می کنم. رمز و رازش رو و دلبری های افسون کنندش رو. نمی تونم از این باغ دل بکنم. دلم می خواد همین جا باشم. چند قبر زیر درختی قرار داده که سایش رو بر اونها گسترانیده و مهربانیش رو نثار اونها کرده. با خودم فکر میکنم آیا ریشه های این درخت در تن این مرده هاست؟ یا شاید همین مرده ها هستند که تبدیل به این درخت پرشاخ و برگ شدند؟ آه 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 دو ساعت در همایون تام قدم میزنیم و از سکوت و آرامش و زیباییش لذت میبریم. البته اگر هوا آفتابی بود و از مه خبری نبود، شاید این مکان اینقدر روی من تأثیر نمیگذاشت. من از اون دست آدم هایی هستم که طالب هوای ابری و مهالودن. نزدیک غروب به خانه فرهنگ برمیگردیم و بار و بنو و وسایلمون رو جمع و جور میکنیم و از دوستان هندی و ایرانی مستقر در خانه فرهنگ خداحافظی میکنیم تا فردا صبح زود بدون معطلی سوار بر دوچرخه ها راهی جاده بشیم و دل از شهر و شلوغی هاش بکنیم. پنجشنبه 15 دی ماه 1390، روز هفتم، هلال در مسیر رسیدن به آگرا. امروز صبح ساعت 7 بیدار میشیم. لباسهایی که دیروز داخل حمام شستیم رو در حالی که هنوز نم داره و خوش نشده جمع میکنیم و کیفها رو روی دوچرخه ها میذاریم. هوا مهالود و نسبتاً سرده. هیجان دارم از این که میخواییم رکاب زدن به مقصد شهر آگرا رو در هند شروع کنیم. من وسایلم رو بسته بودم و آماده حرکت بودم که دیدم دوربین هندیکم جا مونده و از محمد خواستم که اون رو توی وسایلش بذاره. همین موضوع ساده اولین تنش رو بین ما ایجاد کرد. محمد با ابراز اینکه وسایلش زیاده و جایی برای دوربین نداره از این کار امتناع میکنه. منم شونه بالا میندازم و بدون اینکه دوربین رو بردارم رکاب زنان از خانه فرهنگ خارج میشم. پشت سرم فرید و محمد هم با دوچرخه حرکت میکنن. کمی بعد که توقف میکنیم متوجه میشم هیچ کدوم از اونا دوربین هندیکم رو بر نداشتن. سر همین موضوع هر سه از هم دلخوریم. من بر میگردم و دوربین رو بر میدارم. توی سفر خلق و خوی آدم تغییر میکنه و گاهی وقتها یک دندگی و لجبازی جای منطق و گفتگو رو میگیره. منتها معمولا این اتفاق وقتی میفته که زمان قابل توجهی از شروع سفر گذشته باشه، نه همین روزهای اول. با خودم فکر میکنم اگر از امروز اینطور شدیم وای به حال روزهای بعد. رکاب زنان به بچه ها میرسن و هر سه در سکوت حرکت میکنیم. هوای مهالود تصویرهای ناب و شگفت‌انگیزی رو پیرامون جاده شکل میده. هنوز رکاب‌های اول ماست و چندان سرعت نداریم. خودم بیشتر سعی می‌کنم آروم‌تر رکاب بزنم تا هم کنترل دوچرخه سنگینم برام عادی بشه و هم بیشتر بتونم مناظر اطراف رو تماشا کنم و لذت ببرم. هر نگاهی که می‌کنم یک عکس خوب پشتش هست و واقعاً دلم نمیاد بدون وقفه و بدون ثبت عکس از این زیبایی ها که در آغوش مه جا گرفتند عبور کنم. بعد از 2 ساعت رکاب زدن حدود ساعت 10 در کنار یک کارگاه برای خوردن صبحانه توقف میکنیم. فرید که اجاق پریموس رو با دوچرخه خودش حمل میکنه سریع وسایل صبحانه و اجاق رو مهیا میکنه. اجاقی که برای این سفر تهیه کردیم با انواع سوخت و بنزین کار میکنه. بنزین معمولا همه جا گیر میاد و از این بابت دچار مشکل نمیشیم. این اجاق یک بطری فلزی داره که بنزین رو داخل اون میریزیم و با تلمبه زدن فعال میشه و شعله خیلی خوبی هم داره. چای درست میکنیم و در حین خوردن چای محمد بساط نیمرو رو هم آماده میکنه. یک صبحونه کامل و پر انرژی میخوریم. تصمیم گرفتیم که وعده های غذاییمون رو به 2 وعده در روز کاهش بدیم و صبح‌ها 1 صبحانه کامل و غروب بعد از توقف و نصب چادر وعده دوم که تلفیقی از شام و نهار رو بخوریم. اینطوری هم در زمان و هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌کنیم. بعد از صبحانه سرحال و قبراق سوار بعد دوچرخه‌ها می‌شیم و راهمون رو در جاده شلوغ اما بدون چاله چوله ادامه می‌دیم. هنوز نیم ساعتی از رکاب زدنمون نگذشته که اولین پنچری برای لاستیک عقب دوچرخه محمد اتفاق میفته. البته کار از پنچری هم رد شده و تیوبش کلن در اثر پرباد بودن و فرو رفتن یک میخ میترکه. مجبور میشیم توقف کنیم و وسایل پنچرگیری رو برداریم و اولین مراسم پنچرگیری رو در هند انجام بدیم. هر جا توقف میکنیم بلافاصله کلی از مردم دور ما جمع میشن و با چشمهای پر از سوال و سرهایی که مدام به چپ و راست تکون میخوره به ما نگاه میکنن. خوشحالم که اتفاق جالبی هستیم در میان روزمرگی های یک نواخت این مردم. گفتمانی که بین ما و اونها صورت میگیره بر اساس لبخند و زبان بدنه. البته های و اوکی هم از کلماتیه که هم ما خیلی از اون استفاده میکنیم و هم دوستان هندی. در این دو سه ساعتی که سوار بر دوچرخه این ساعتی 15 کیلومتر رکاب زدیم که برای شروع میانگین خوبیه. بعد از پنچرگیری مسیرمون رو ادامه میدیم. چند جا برای عکاسی از مردم توقف میکنم و به محض لبخند زدن و سرترکون دادنم یخ سوژه هام باز میشه و صبورانه و مهربان جلوی لنز دوربینم میستن. حالا که سوار بر مرکبم هستم حس خوب سفر در همه وجودم رخنه میکنه و کسالت و رخوتی که از موندن توی مسافرخونه و دهلی دوچاره شده بودم از تنم رخت میبنده. حرکت مسافر رو شاداب میکنه. مسیر عالی و دیدنیه. بین من و فرید و محمد فاصله افتاده و من و محمد بیشتر از فرید برای ثبت عکس و تماشا توقف میکنیم. هنوز کنترل دوچرخم برام سخته، اما امیدوارم در همین یکی دو روز این اتفاق برام عادی بشه و دیگه مشکلی با اون نداشته باشم. ساعت 5 عصر کنار یک پمپ بنزین توقف میکنیم. یکی از جاهایی که برای ما به عنوان مکان مناسب کم زدن و اتراق شبانه در کنار جاده ها وجود داره همین پمپ بنزین هاست که هم امنیت داره، هم سرویس بهداشتی و هم آب و برق. با صاحب پمپ بنزین صحبت میکنیم و ازش اجازه میگیریم که در قسمتی از اونجا چادرمون رو برپا کنیم. صاحب پمپ بنزین که به زبان انگلیسی مسلطه بعد از موافقت با درخواست ما رو به شیر چای دعوت میکنه. سر میز اون و همسرش کلی سوال از ما میپرسن که از کجا آمده ایم و آمدنمون بهره چه است، به کجا میرویم آخر و هر کداممون کی هستیم و چند سالمون و الی آخر. هوا رو به تاریکی میره که صاحب پمپ بنزین از ما خداحافظی میکنه و میره. ما چادرمون رو در قسمتی از فضای سبز پمپ بنزین برپا میکنیم. کیف ها و وسایل روی دوچرخه رو به داخل چادر میبریم و وسایل پخت و پز و ظرف و ظروفمون رو برای تهیه شام میاریم بیرون. در مسیر سیب زمینی و گوجه فرنگی و فلفل سبز و زنجبیل گرفتیم و سوپ با آماده هم همراه داریم. محمد و فرید مسئول فراهم کردن همه اینها و درست کردن شام میشن. یکی از پرسنل پمپ بنزین از من میخواد همراه اون برم به روستای نزدیک و نان بخریم. سوار موتورش میشن و اون هم گازش رو میگیره و در خلاف جهت جاده حرکت میکنه. ماشین ها با سرعت از روبرو میان و این دوست هندی ما هم مثل فیلم های هندی گاز میده و اصلا به این وضعیت خطرناک توجهی نداره. حالا من هرچی فکر میکنم که الان با چه زبون یا چه حرکتی بهش بفهمونم که بابام جان برو اون ور جاده و این طور ما رو در دل خطر نبر، چیزی به ذهنم نمیرسه. فقط محکم میگیرمش و چشمام رو میبندم و توی دلم میگم عجب غلطی کردم با این اومدم. کلن من که از موتورسیکلت بدم میاد چرا باید داوطلب بشم برای خرید نون؟ به هر حال با هزار سلام و صلوات به نونوایی میرسیم. البته وقتی اسم نان رو میبرم اصلا نباید سنگک و تافتون و لواش رو در ذهن مجسم کرد. این نانهای هندی خمیرهای کوچکی اندازه کف دست هستن که در روغنی سیاه و هزار بار مصرف سرخ میشن و اسمشون چاپاتیه. دوست هندی ما 10-15 تا چاپاتی میگیره و اصلا پولش رو از من قبول نمی کنه. دستها رو به هم میچسبونه و هی سرش رو تکون میده که یعنی شما مهمون مایید و اصلا حرفش هم نزن. چاپاتی ها رو در روزنامه پیچونده و چربیش از کاغذ روزنامه عبور کرده و خلاصه آخر بهداشته. رفیق هندی موتور سوار ما از میوه فروشی کنار نونوایی یک سیب درشت میخره و با چاقوشون رو 4 تکه میکنه. یک ادویه قهوه‌ای رنگ که هم تند هم ترش و هم شوره رو روی اون میریزه و با اشاره دست میگه بفرما. در حین خوردن سیب خیلی خوشحاله و هی میگه دیسیز ایندیا. و با افتخار سر تکون میده و من هم لبخند میزنم و میگویم Good, good, I like India. هنوز نان از گلوی من پایین نرفته که سوار موتورش میشه و با اشارات سر میگه بپر که بریم. منم نونهای چرب در روزنامه مچاله شده رو در بغل میگیرم و سوار میشم و تا میخوام بگم که داداش از اون طرف جاده و مسیر درست حرکت کن، گاز رو تا آخر میگیره و باز خلاف جهت حرکت ماشین ها به سمت پمپ بنزین میتازه. من آهی از سر ناتوانی میکشم و باز پلکام رو بسته و خودم رو به دست باد میسپارم. زنده به پمپ بنزین میرسم و از دوست مهربان هندی تشکر میکنم و به زبان فارسی به اون میگم داداش شما اگه هر روز کارت همینه حتما وصیت نامه تو بنویس. او هم که نمیدونه من چی میگم سر تکون میده و لبخند میزنه. در ذهنم یک موسیقی هندی پخش میشه و منم کف دستامو به هم میچسبونم و در حال سر تکون دادن میگم نمسته. شام آماده شده. یک سوپ خوشمزه و پرملات که مشخص نیست چه چیزهایی درونش قوطه برند. فرید سوپ رو حسابی تند کرده که احساس در هند بودن رو بیشتر تجربه کنیم. شام به نظر هر سه نفرمون لذیذ و عالیه و بعد از یک روز رکاب زدن این سوپ و نونهای چرب و چیلی با طعم روزنامه غذای کامل و دندونگیریه. چای بعد شام رو هم کنار چادر می نوشیم و در حالی که هوا رو به سرد شدنه و مه پیرامونمون رو پر کرده به داخل چادرمون میریم. دو چرخه ها رو بیرون چادر به هم قفل میکنیم و به خدا میسپاریمشون. امروز حدود 100 کیلومتر رکاب زدیم و تقریبا 100 کیلومتر دیگه هم تا رسیدن به آگرا در پیش رو داریم. امشب موقع شام هیچ اثر و ردی از دلخوری صبح دیده نمیشد و هر سه اون اتفاق رو به فراموشی سپردیم. چادرمون 4 نفره است و قرار گذاشتیم محمد که توی خواب خیلی دست و پاهاشو به این طرف و اون طرف پرت میکنه سمت چپ، فرید وسط و من سمت راست بخوابم. دو طرفمون هم کیف‌های دوچرخه است که روی هم گذاشتیم و جای نفر چهارم رو پر کردن. الان به وقت هند ساعت 9 شبه و فرید و محمد بدون اینکه چیزی بنویسن درون کیسه خواباشون خوابیدن و صدای نفس‌های آرومشون چادر رو پر کرده. من هدلامپم روشنه و تا این سفر رو تموم نکنم خوابم نمیبره. اتفاقات هشتمین روز و روزهای بعدی سفرمون رو در قسمت‌های بعدی برای شما خواهم خوند. هنوز ما و دوچرخه‌ها برای جاده‌های هند غریبه ایم و در روزهای بعد آشنایی و رفاقتمون بیشتر و بیشتر میشه. هنوز هند برای ما شروع نشده و روزهای بعدی آبستن اتفاقات زیادیه. ممنونم که همسفر ما هستید. تا قسمت بعدی و شروع هشتمین روز، خدا نگهدار.